دوچاره اسهال‌های مکرر میشه و همراه با درد، درد شکم همراه با اسهال. گاهی وقتا درد در ناحیه پهلوی شکم هست، یعنی ما میگیم فلنک یا پهلو، از اونجا کشیده میشه به کشاله ران و میاد تا پایین. گاهی وقتا سنگ های کلیوی میتونه این کار رو بکنه، گاهی وقتا عفونت های کلیوی میتونه این کار رو انجام بده واسه افراد. گاهی وقتا درد های شکمی زیر نافه و اونجا هستش که عفونت های مثانه، عفونت های در خانم ها، عفونت های سیستم مجاری تولید مثل میتونه این اتفاق رو واسه افراد ایجاد بکنه و در آقایون هم همچنین، هم عفونت های ادراری هم سیستم های مجاری تولید مثل میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. اون نکته‌ای که قابل اهمیت هستش این هستش که اگر کسی دچار درد در ناحیه زیر نافش شد، همیشه این سوال ازش می‌کنیم که آیا این درد ثابته یا اینترمیتنته، یعنی اتفاق می‌افته و بعد تکرار میشه، خانمه یا آقاست؟ آیا همراه با سوزشه؟ آیا این سوزش سوزش ادرار هستش؟ یعنی طرف ادرار میکنه، بلند میشه، باز دلش میخواد ادرار کنه، یعنی در واقع تکرر هم داره. ادرارش به صورت قطره قطره شده، ادرارش دو شاخه شده. حتما باید سیستم مجاری ادراری فرد مورد بررسی خاص قرار بگیره. در مورد خانم‌ها هم همین اتفاق هستش. گاهی وقتا دردها به صورت اینترمیتنت هستش. خب دوره‌های ماهانه خانم‌ها هم میتونه این گونه باشه. گاهی وقتا دردهای فالوپین رول تیوب هم میتونه واسه افراد این کار انجام بده. دردهای تکرار شونده و اگر به صورت ماهیانه اتفاق بیفته، در مورد خانم‌ها باید سیستم مجاری تولید مثلشون مورد بررسی قرار گرفته بشه. گاهی وقتا درد در زیر دنده است، کشیده میشه از زیر دنده به سمت ناف و از قسمت بالای شکم گاهی وقتا منتشر میشه به پشت شانه. کسایی که سنگهای کیستفرا دارن معمولا دردهای زیر دنده پیدا میکنن، منتشر میشه به پشتشون و گاهی وقتا به شونهشون. اینو مد نظر اون باشه. این افراد ممکنه خانم های چاق، کسایی هستن که مصرف چربی بیشتر دارن، دوده مصرف میکنن، کم تحرک و کسایی هستن که معمولا سنگهای کیستفرا دارن. اینو تو ذهنمون داشته باشیم. گاهی وقتا درد درست زیر جناق سینمونه. فکر میکنیم درد معده‌مون هستش، ولی همراه با تهوع هست. درد میگیره، ول میکنه، با فعالیت تشدید پیدا میکنه. گاهی وقتا انتشار به فک تحتانی و به بازوی سمت چپمون کشته میشه. کسایی که دچار سکته‌های قلبی دارن میشن این اتفاق میفته. حواسمون جمع باشه. کسی که دچار درد شکم میشه و درد شکمش بالا میزنه و به فکش میزنه و دستش میزنه رو با یک مسمومیت غذایی پشت گوش نندازیم. ممکنه یک سکته قلبی باشه. درد شکم یه علامت، مد نظرمون باشه. با پشت گوش انداختن به اون بی توجهی نکنیم.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان، سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سید علی جواد موسوی فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها در ارتباط با آلودگی‌های هوا اشاره داشتند که به هر حال ذرات معلق در هوا، ویروس‌ها و باکتری‌ها عوامل آلودگی و کثیف شدن آب و هوا و محیط ما هستند. برای جلوگیری از این آسیب‌هایی که ممکن است بر ریه‌ها و ششهای ما قلب ما وارد شود، به چند نقطه اشاره کردند: خودداری از دخانیات، دود سیگاریت و چلم و قلیان و این چیزها، و تقویت سیستم ایمنی را باید ما داشته باشیم با چی چیزهایی؟ خواب مناسب، خواب منظم، ورزش و سپورت، تغذیه مناسب، میوه‌ها، سبزیجات تازه، این چیزها را باید ما مصرف بکنیم، استرس‌ها را باید کم کنیم. اینی فاکتورها و عواملی هستند که میتونن سیستم ایمنی و دفاعی بدن ما را تقویت بکنه و در حفظ سلامت ما نقش جدی و اساسی داشته باشه. اشاره هم کردن که بر حال اونایی که مشکلات و بیماری‌های خاص ریوی و ریتین و ششها را دارن، اونا بیشتر آسیب می‌بینن و آلودگی هوا میتونه مشکلات بسیار جدیتری را برای اونا با وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب جواد موسوی، شما نقاط بسیار خوبی را اشاره کردین. در این قسمت میخواییم بپرسم که همین مسئله استفاده از ماسک هم در رابطه با حفظ سلامت در قبال آلودگی هوا و کثافات آب و هوایی هم نقش داره، به خصوص در شرایط شیوع کرونا. امروزه به هر حال بسیار از مردم در دنیا از ماسک استفاده میکنه، ضمنی که متاسفانه تا جایی که ما ببینیم در افغانستان ما مردم حتی مسئولین از ماسک استفاده نمیکنه و ای به هر حال اونا خودشان باید پاسخگو باشن. میخوایم راجع به نقش استفاده از ماسک هم در ارتباط با سلامت ما صحبت بفرمایید.
واقعا خوب مؤثر هست، به همین دلیل هم توصیه میشه که در واقع از ماسک استفاده بکنیم. ممکنه اون به اصطلاح حفاظتش 100% نباشه، ولی خوب مؤثره. من همیشه مثال میزنم، مثل کمربند ایمنی که شما میبندید، این کمربند ایمنی 100% فرد در مقابل تصادفات ممکنه که حفاظت نکنه، ولی نقش اصلی داره، نقش بسیار بزرگی داره. ماسک هم همینطوره.
بله.
بنابراین توصیه میشه که ماسک استفاده بشه. خب الان دو تا حسن داره، هم بر علیه کرونا که خب اون هم یه نوع آلودگی هواست، هم بر علیه در واقع آلودگی ذرات دود و ذرات گرد و غباری که در داخل فضا هست جلوگیری بکنه. بنابراین توصیه میشه که حتما استفاده بشه. حالا جالبه که یه ایده ای اومده، شاید بد نباشه همینجا بگیم، و اون اینه که این به اصطلاح ماسک ها، بخصوص ماسک، بعضی از این ماسک خودش ذرات پلاستیک داشته باشه و خود اینا برای ریه آسیب رسون باشه. اگر ما بتونیم از ماسک های پارچه ای، بخصوص ماسک های سلایه پارچه ای استفاده بکنیم، در واقع هم آسیب اونو کمتر کردیم و همین که تونستیم یک از یه روش خیلی خوب استفاده کنیم.
بسیار خوب. دکتر صاحب، دستگاه های هواساز چی؟ الان مد شده، کسایی که توان مالی داره، قدرت اقتصادی دارن، بعضی دستگاه ها و سیستم های بازار آمده که میگن هوای سالم میسازه، تولید میکنه، هوا را پاک کرده و تمیز میکنه. اینمی وسایل واقعا نقشی دارن، فایده دارن؟ شما چی توصیه دارین؟
در علمی واقعا اینا توصیه نمیشه، برای که ما نمیدونیم چه ذراتی در داخل خونمون هست که اون ذرات میتونه آسیب رسون باشه و بر علیه اون بتونیم ما یه دستگاه هواساز یا دستگاه تصفیه استفاده بکنیم. به همین دلیل از نظر علمی در واقع خیلی توصیه نمیشه.
بله، پس این دستگاه های هواسازم که تبلیغ میشه کدام نقش را از نظر سلامتی نداره و توصیه نمیشه. در مورد اجاق ها و منقل های خانگی چی دکتر صاحب؟ یا شومینه ها که در باز خانه های لوکس داخل دیوار یک فضای درست میشه که لولیش هم به بام رفته از طریق دیوار، در اونجا مواد سوختی مثل زغال و چوب و یا زغال سنگ و چیزها استفاده میشه. این وسایل گرمایی که در محیط خانه به این رقم استفاده میشه، منقل و اجاق و شومینه و اینها، اینا چه نقشی دارن در آلودگی هوای خانه و کل هوای محیط و آب و هوای یک جامعه؟
واقعا یک به اصطلاح علت ایجاد آلودگی هوای داخل منزل هست، برای که در واقع اونجا شما مستقیم گاز، حالا یا اگر چوب باشه چوب میسوزه و این درسته که هواکش داره، ولی خیلی از اینها قسمت اعظمش ممکنه در اون فضای بسته خونه این دود بمونه و در واقع که پر از دیوکسید کربن، مونوکسید کربن هست و همه اینا میتونه برای ریه آسیب رسان باشه. بنابراین در واقع استفاده از شومینه اصلا توصیه نمیشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان شمع اقتصادی، نویسنده طیبه سفری.
سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما بخیر. چی کار از اسم ساخته است؟
حقیقتش اجازه میتون که روبرویتان بشنم؟ میخواستم $10,000 از بانک وام بگیرم.
بله فرمودن $10,000. بسیار خوب، مهربانی کنین و فرما رو خانه پوری کنین.
بچه‌شون بتون بت. خب بسیار خب.
میبخشین سوال از خودتان، ضامن خدا رن دیگه.
چی گفتن؟ ببخشید.
میگم خودتان ضامن خدا رن.
ضامن نخیر نی.
ولی خودتان باید یک ضامن، یا اگر ضامن ندارن یک وثیقه به ارزش $10,000,000 داشته باشن تا ما بتونیم بر خودتان قرضه بدیم.
بخشش باشه. بسیار عجیب است کسی که وثیقه را داشته باشه خود نمی قرضه $10,000 بگیره.
شاید حق با خودتان باشه، ولی خب شرایط قرض است دیگه. اگه ضامن داشته باشین خب نیازی به وثیقه نیست. اگه نخواهد باید وثیقه داشته باشین.
چی بگویم؟
ضامن دارن؟
من وثیقه میمانم. بسیار خب، پروا نداره.
بسیار خب، خیلی فرمه دیگرم بابت وثیقه خانه پوری کنین.
بسیار خوب
که مربوط به وثیقه است.
بتونم رو تشکر. اینا لردوش پر میکنم. خب
تشکر. فرمه رو که خانه پوری کردین باز بیاین من بقیه کارش رو براتون انجام بدم.
اینا
کجا بودم؟
رئیس بفرمایید فرم را امضا کنید.
این فرم چی است؟
مربوط به قرض است. یک نفر قرضه میخواد، مدارک شما کامل است، فقط امضای خودتان مانده.
سبکو ببینم چی؟ مایک همیلتون؟ این مدارک مربوط به مایک همیلتون است؟
بله رئیس، کدام گپی شده؟
این آدم یکی از سرمایه گذارهای اصلی شرکت کلان مایکروسافت است. چقدر قرض خواسته؟
رئیس صاحب $10,000 نوشته در فرمه.
$10,000؟ مزاق میکنی؟ فقط $10,000؟
بله، میبینم که در فرمه $10,000 نوشته کده.
من فکر میکردم آمده یک وام بسیار بسیار کلان بگیره. بسیار عجیب است برای من. بریم امروی هم با یه آدم گپ بزنیم. بریم.
بسیار خوب رئیس، مرخ هم خودتون سلام میدونیم.
بریم.
رئیس بانک باور نمیکرد که یه آدم پیسه‌دار تنها بخواه مقدار پیسه کم از بانک قرض بگیره. از همین خاطر رفت تا خودش از نزدیک با مایک همیلتون گپ بزنه. حضور مایک در بانک اونا خوششانسی کلانی بود. اگه مایک در بانک اونا حساب باز میکرد یا پیسه هایش اونجا میماند، اعتبار بانک اونا بالا میرفت.
چیزی میل دارین آقای مایک همیلتون؟
من تعجب میکنم شما چطور مرا شناختن؟
هیچی گپیست، هر کسی شما را به خوبی میشناسه. شما آدم بسیار مشهوری هستین.
تشکر از لطفتان.
هر کاری از دستی من برای بر شما انجام میتونم، فقط کافیست به من بگوییم.
حقیقتش رئیس ابما از بانک خودتان تقاضای قرضه کرده بودم. مچم که موافقت میکنن یا خیر؟
ایچی گپیس، شما با پیسه‌ای که دارین میتونین کل بانک ما را بخرین. هرچقدر باشه ما از خودتان دریغ نمیکنیم.
تشکر رئیس، جور باشن.
قرضتان بسیار ناچیز است، ما با کمال میل موافقت میکنیم. در فرما نوشته کردین که برای وثیقه موترتان میمانین سیز؟
بله کاملا درست است. ایام سویچ موتر بنده خدمت شما.
بسیار تشکر، خیالتان آسوده باشه، ما از موترتان به خوبی مراقبت میکنیم.
امیدوارم همین قسمی باشه که میگن.
هیچ تشویشی نداشته باشین.
چی شده جیمی؟ امروز در چورت مالو میشه؟
امروز یک نفر موترش به حیث وثیقه به بانک آورده بود.
خب
رئیس صاحب کلی موترش رو به من داد.
خب
ببرم بانمش در پارکینگ بانک.
خب گپ نیست که تو در چورت باشی.
نمیفهمی چی موتره بود. اصلا وقتی موترش دیدم جتکه خوردم.
وا خب چرا جتکه خوردی؟
یک لامبورگینی سرخ برق میزد. تو بگوی کمی نو از فابریکا آورده باشن. من در عمرم یک موتر ندیده بودم، یعنی از نزدیک ندیده بودم.
راستش باید آدم پیسه داره باشه کم تو موتر داشته.
معلوم است، رئیس صاحب میگفت که خیلی پیسه داره، با پیسهش میدونه بانک ما رو بخره. اخه پیسه داره.
اوه چقدر جالب.
یعنی وقتی سوار موتر شده بودم اصلا بیخی گنگس مانده بودم، نمیدونستم چیکار بکنم. تو بگو فقط روی یک توته ابر ششتم. کاوچای موتر کلش چرم. اون چی یک چرمی.
پس موترش واقعا دیدن داره. البته خب از راستی میگی گپاره؟
باورت نمیشه. چی یک چرم مرغوبی. بسیار راحت. در عمرم فکر نمیکردم که یک روز سوار لامبورگینی شم. و هم آخرین مدلش.
واقعا خوش به حال صاحبش. پس پیسدار هستن دیگه. واقعا خوش چانس مردم هستن.
میگم باز یا چی زندگی هایی دارم، باز مرا سیل کنم. یک کارمند ساده در بانک هستم.
هی گپاره نزن، ناشکری نکو. زندگی ما هم بد نیست.
بد نیست، ولی خب تو تعریفی خوبم نیست. در موترش کشیشته بودم، کل غم و غصه هایم از یاد بردم. هیچ حس نمیکردم که در موتر هستم. بگو یک روی یک کاوچ سلطنتی ششتم قرار.
حق فکر و خیالای بی جای نکو جیمی. اقه حسرت زندگی دیگرارم نخو. خوب نیست زندگی تو هم بد نیست. میگذره، احتیاج که نیستی.
این گفه ها رو میگی چون خودت و موتر ندیدی. تو اگه امروز و موتر رو میدیدی همین کار که من گفتم میکدی.
هلاکوی گفه ها عزیزم، نانم حاضر است. میزه چیندیم، از که نانم ماندیم یخ میشه، بخی که نان بخوریم.
ها نان چی هست؟
چی باشه، امروز غذای خیلی خوشمزه جور کردیم. پوره کچالو به همراه مطر.
میگم معلوم نیست یه آدم که موترش رقم است خودش چی میخوره. معلوم است که وقت موترش قسمی است غذاشون، معلوم است که چی است. آخ ما باید پوره کچالو بخوریم.
اقا حسرت زندگی دیگرها را نخو. خدا را شکر کن که جان جور است، تنت سالم است و خیلی هم خوشبخت استی. کچالو هم نعمت خداست جیمی. بخی بریم که یخ شد.
بریم چاره نیست.
جیمی هر روز به پارکینگ می رفت و از موتر آقای همیلتون به خوبی مراقبت می کرد. رئیس نگهداری از موتر دهی مدت به او سپرده بود و گفته بود که باید تمام سعی خودش را بکنه که از موتر به خوبی نگهداری کنه، چرا که موتر بسیار گران قیمت است و دیگه ای که متعلق به آدم معروفی است. یک ماه بعد
روز بخیر آقا.
اوه خدای من، روز بخیر آقای همیلتون.
چقدر زود مرا یادتان آمد، عجیب است.
مگر میشه آدم رقم خودتان فراموش کنم؟ بسیار زیاد خوش آمده.
زنده باشم، تشکر، لطف داره.
نگام چای قهوه مایل داریم براتون بیاریم؟
نه نه، حاجت به چای نیست، تشکر. ما آمدیم که قرضه خود به بانک پس بتوم، موتر خود تحویل بگیرم.
جناب همیلتون،
بله؟
باید براتون بگویم که در این مدت ما وظیفه داشتم که مراقب موترتون باشم. یعنی خاطرتون جمع باشه که ما قسم از این موترتون نگهداری کردیم که دیگه فقط مثل روز اولش برق میزنه.
خب تشکر از خودتان. اجازه بدین که من پیسا را به خودتان تحویل بتم. تراول است ها؟
تشکر. اجازه بدین من یک فرم خدمتتان بتم که خودتان خانه‌پوری کنین. من رسید پیسا را بتم به رئیس که امضا کنه. بفرمایید اون فرم.
بچشم. تشکر، تشکر.
بفرمایید. یه هم سویچ موترتون.
تشکر، لطف داشتن.
از این که بانک ما با شما همکاری داشت ما بسیار مفتخر هستیم.
زنده باشن. اگر اجازه باشه من برم که به کارم برسم.
خواهش میکنم. میبخشین قبل از این که برین من یک سوال داشتم.
چی سوال رئیسه؟
شما خودتون آدم پیسه‌داری هستین. قیمت موترتان که برای وثیقه مانده بودینم بسیار بالا بود. برای من بسیار عجیب است چطور آمدین و قرضه گرفتین.
خب
نکنه خدای ناکده شرکت خودتان دچار ورشکستگی شده باشه.
نه نه، اتفاقا اوضاع شرکت خوب است. راستش موضوع چیز دیگه بود رئیس سید.
من خوش دارم بشنوم.
حقیقتش من در این مدت همین یک ماهی که موتر پیش شما بود رفته بودم مسافرت.
خب
موتر ما هم خب نو خریده بودم. میترسیم اگه در پارکینگ بانم خوب نگهداری نشوه. البته هزینه پارکینگ بر همچین موتر بسیار بالاتر از 10,000 دلار میشه. خودتان که متوجه هستن؟
بله. یعنی شما؟
درست است. با خودم فکر کردم چی جای بهتر از بانک. موتر خودم هم میمانم تا رایگان نگهداری کنن در این مدتی که البته من نیستم، مسافرت هستم.
خدای من، خدای من، شما واقعا آدم باهوش هستین. از همین خاطر است که شرکتتان اینقدر موفق است.
همچنان در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. انعکاس عنوان برنامه بعدی است. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمتتان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که آخر هفته خوبی را گذرانده باشید و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و صحت و سلامت کامل هم برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 717 4144 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بن‌بست در مذاکرات صلح افغانستان و اظهارات تند دو طرف بر علیه یکدیگر. و درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم در منطقه بهسود و واکنش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به این موضوع. شیر محمد عباس استانکزای معاون هیئت مذاکره کننده طالبان که به همراه هیئت طالبان بعد از سفر به جمهوری اسلامی ایران به روسیه سفر کرده گفته که اگر اشرف غنی از جنگ دست برداره و بگویه که من استعفا میتوم، گروه حاضر است که با حکومت جدید کار بکنه. او همچنین گفت که طالبان با القاعده ارتباط نداره و نشر گزارش های درباره ارتباط طالبان با القاعده را همکار حکومت افغانستان دانست که در صدد مغشوش کردن اذهان جهان هست. با هم میشنویم بخشی از صحبت های عباس استانکزای معاون هیئت مذاکره کننده طالبان را.
ما یک چیز بگیم که آقای غنی چون از راه غیر قانونی به قدرت رسیده به خاطر صلح باید آقای غنی ای بهتر خود برش که استعفا بده و قدرت به نماینده واقعی افغانستان اعلام بده. به خاطر اینکه فیران مذاکرات جریان داره، در جریان مذاکرات بالای یک حکومت جدید اسلامی توافق خواهد شد که در بدیل حکومت اشرف غنی خواهد قرار گرفت. امارات اسلامی افغانستان به مکمل تعهدی که ما داریم و به صداقت و اخلاصی که در باره اسلام در افغانستان ما داریم، تیم که فعلا در دوحا به خاطر مذاکرات بین الافغانی تعیین شده، شما میبینید که تقریبا 60% تا 70% اعضای از اونا از هیئت رهبری امارات اسلامی افغانستان هستند و این تیم به خاطر از این تعیین شد که تا بالای میز اکثر مسائل اینا فیصله بکنن و بالای میز با جانب مقابل فیصله بکنن و نظام آینده به وجود بیاد که قابل قبول برای همه باشه تا این پروسه سریعتر و خوبتر پیش بره. اما متاسفانه جانب مقابل امی صلاحیت ندارن. اونا هر موضوع را به قابل راجع میکنن و در قابل باز یک نظر نیستن و مختلف نظریات هستن. به هر صورت پروسه یکمه که ایچی شده و ما به این متعهد هستیم هر فیصله که بالای میز میشه، بالای نظام میشه، بالای تشبس میشه، او برای ما قابل قبول خواهد بود. ما در افغانستان یک حکومت را میخواهیم که یک حکومت آینده اسلامی که برای تمام قشرهای افغانی و تمام افغانها و اکثرت افغانها قابل قبول باشه. ما با ما یک جای هستیم، ما میخواهیم نظام باشه که دو حقوق زن، حقوق بشر، مواد اینا همش مراد شوه و مواد مخدری که در افغانستان فعلا کاروبار شما است اینا قطع شوه و یک افغانستان مرفع و آزاد و مستقل بدون از قوتهای خارجی در افغانستان ما داشته باشه.
صحبت های عباس استانکزای معاون سیاسی گروه طالبان در قطر را شنیدیم. اما اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خودش در مجمع امنیتی آسپین امریکا در واکنش به گفته‌های اخیر شماری از سیاستگران و اعضای گروه طالبان که او را مانع صلح می‌خوانند گفت که او در واقع مانع صلح نه بلکه قهرمان صلح است. غنی که به صورت آنلاین سخن می‌گفت طالبان را متهم کرد که اراده‌ای برای صلح ندارند. او درباره ایجاد حکومت موقت هم گفت که سرانجام این گونه حکومت‌ها خونریزی است. او گفت که ما در گذشته حکومت موقت داشتیم که سرانجامش خونریزی بود. رئیس جمهور گفت که ما می‌خوایم که شهروندان افغانستان قدرتمند شوند. ما صلاحیت منحل کردن جمهوریت را از کجا به دست میارم؟ ما سوگند خوردم که از قانون اساسی حراست کنم. غنی طالبان را مسئول فضای حاکم کنونی که در آن خبرنگاران، قاضیان، فعالان جامعه مدنی و کارمندان دولت ترور میشن دانست. رئیس جمهور غنی همچنین طالبان را متهم کرد که فراخوان دبیرکل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس بشردوستانه را رد کردند و اکنون نیز خواست مردم افغانستان برای آتش بس را نادیده میگیرند. این در حالی است که عباس استانکزای معاون سیاسی طالبان که با شماری از اعضای گروه طالبان در یک نشست خبری در مسکو سخن میزد گفت که رئیس جمهور غنی مانع صلح است و با ایجاد موانع در تلاش تمدید دوره ریاست جمهوری خودش است. در همین حال وزارت دفاع آمریکا میگه که طالبان با تعهداتشان در توافقنامه صلح با آمریکا عمل نکردند. از همین رو اداره بایدن با بیرون کردن تمام نیروها در ماه می سال روان میلادی تعهد نخواهد کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه در نخستین نشست خبریش گفت که طالبان با تعهداتشان با کاهش خشونت و دست کشیدن از پیوند با القاعده عمل نکردند. او گفت که بی‌عملی شدن تعهدات طالبان، دیدن یک راه مشخص برای یک توافق سیاسی دشوار است، اما آمریکا هنوز هم به این توافقنامه پایبند است. او همچنان میگه که تصمیم درباره سطح نیروهای آمریکایی در افغانستان به نیازهای امنیتی و شرایط بستگی دارد و آمریکا درباره صفر ساختن شمار نیروهایش در افغانستان با همکاران و متحدانش مشوره میکنه. و افزود چیزی که من میخوایم بگویم ایست که هر تصمیمی درباره شمار سربازان در افغانستان وابسته به نیازهای امنیتی ما خواهد بود و نیز وابسته به شرایط خواهد بود. اما عباس استانکسای معاون گروه سیاسی طالبان در واکنش به این سخنان گفت:
ما با آمریکایی ها تعهد نامه را امضا کردیم، هیچ نوع خطر به آمریکا و به متحدین از اینا تا بال متوجه نشده. این که در آمریکا اشخاص مختلف و به اشکال مختلف استیتمنت یا بیانات میتن، این موضوع شخصی از اون است. اما ما تیم مذاکراتی آمریکا که در رأس از او شغل خلیلزاد هستن، اونا چنین مشکل را با ما ندارن.
در همین حال انتشار یک پیام صوتی منتسب به محمد امین احمدی عضو هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان که در آن ظاهرا گفته است صلح بدون ایجاد دولت موقت ممکن نیست خبرساز شد. این فایل صوتی رو با هم میشنویم.
زیاد نمیگوی موضوع از اینکه به اصطلاح از موضع رئیس جمهور زیاد خود هزینه نکنین. این رئیس جمهور زیاد محبوب جهان نیست. حکومت موقت آمدنی است، مترتبات انتقالی آمدنی است. بدون از اصلا صلح ممکن نیست، صلح امکان نداره. بنابراین این اون چیزی که جهان میخواه و کلن یعنی شرط جهان برای کمک به افغانستان نمی هست که با طالبان صلح شد. یک از راه های صلح نمی هست که یک حکومت مشترک تشکیل شد. حکومت مشترک دکتر غنی نیست و در واقع نهایت کوششی است که نظام نجات داده شد، نه حکومت. حکومت قربانی میشه، قربانی میشه غنی، قربانی اوله. هیچ حامی نداره در سطح جهان. حاضره را قوما را زیاد هزینه نکنید و خیر باشید.
محمد امین احمدی در گفتگو با بی بی سی نسبت داشتن این پیام صوتی به خودش را رد نکرد، اما به صورت واضح محتوایش را هم تایید نکرد. او گفت که اونوار صوتی دیدگاهش نیست و اضافه کرد که افراد در موقعیت‌های مختلف ممکنه که بخشی از نظر خودشان را بیان بکنن، اما در مقام بیان در فضای عمومی و یا یک صحبت جامعه علمی همه جنبه‌های واقعیت را در نظر می‌گیره. دقایق قبل من گفتگویی داشتم با لیاقت علی امینی، کارشناس و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با شرایط این روزهای مذاکرات صلح افغانستان. صحبت‌هایی که آقای استانکزای مطرح کردم مبنی بر این مسئله که غنی بره کنار تا ما با دولت جدید بتونیم کار بکنیم، و از او طرف خب سفر هیئت سیاسی طالبان را به کشورهای منطقه هم داریم، از جمله جمهوری اسلامی ایران و سفری که به روسیه داشتن. با در نظر گرفتن مجموعی عوامل از آقای امینی خواستم که ارزیابیش را نسبت به شرایط این روزهای بحث صلح افغانستان بیان بکنم.
خب ببینید که اولا هیچ اطمینانی به گفته طالبا وجود نداره، چون اینا در گذشته هم خواهانی رهایی 5000 زندانی خود بودن که میتونه یک شرط برای مذاکرات صلح و ای که ما به طرف یک صلح پایدار حرکت کنیم این باید باشه. و این کار شد نه تنها که اینا نمکایش خشومت که با مطایام تعود داده بودن عمل کردن، بلکه دامنه جنگ را در افغانستان به صورت بی‌سابقه اینا گسترش دادن و تا به امروز همچنان افغانستان در آتش جنگ می سوزد. سفرهای منطقوی که اینا آغاز کردن به نظرم که چند مسئله را از این قضیه دنبال میکنن. اول اینکه با این سفرهایی که اینا داشتن و دارن در واقع قطر را ترک کردن بخاطر که مذاکرات عملا متوقف شد. تا زمانی که اینا منتظر هستند که موضوع اداره جدیدی ایالات متحده آمریکا در قبال صلح و در قبال طالبا مشخص شود، اینا وقت کشی میکنند و میخواهیم که مذاکرات قطر به یک شکلی باید معطل بمانه تا این مسئله روشن شود. مسئله دومی که اینا از این سفرها دنبال میکنه جلب حمایت های منطقوی هست، طالب ها ضمن از اینکه خود را به عنوان یک جریان سیاسی میخواهند به رسمیت بشناسانند و میخواهند که کشورهای منطقه را و دیدگاهشان و نظریاتشان راجع به خود و مطالبات خود و خواستهای خود برای آینده اینا جلب بکنه. لذاست که اینا در این شرایط این سفرها را آغاز کردن، ولی چند کشور را سفر کردن و باز هم گفتن که ما چند کشور دیگر هم باید سفری داشته باشیم. مسئله سومی که اینا از این سفرها دنبال میکنه مسئله فشار آوردن به یک شکل بالای ایالات متحده آمریکا است. تا مثل گذشته آمریکایی‌ها باید در افتگاه آینده انعطاف از خود نشان بده و امتیاز بیشتر برای طالبا بده، چون این سفرها غالبا به کشورهایی صورت گرفته و میگیره که کشورها مخالف سیاست‌های آمریکا است، از جمله حضور آمریکا در افغانستان. لذاست که طالبا این سفرها را از یک زاویه به خاطر فشار آوردن زیادتر بالای آمریکا و اینکه آمریکا در آینده باید در برابر خواستای از اینا با نرمش برخورد بکنه اینا انجام میده. مسئله اخیری که از این سفرها برداشت میشه و او در واقع نوع تبلیغات هست برای خودش و یک نوع تبلیغات روانی هست علیه حکومت افغانستان و علیه مردم افغانستان که با این گفته هایی که به این سفرها داشتن و دارن که خود را نشان بده که ما در نتیجه پیروز هستیم و این کشورها همسو هستند با ما و ما میتونیم از طریق جنگ و از طریق زور افغانستان را تصاحب بکنیم. و به این خاطرم هست که آنچه که تا هنوزم با عنوان دستاورد مردم افغانستان یا حکومت های افغانستان مطرح میشه و جامعه جهانی از این دستاوردها در گفتگوهای صلح حمایت میکنه، اینا میخواهند که همه چیز نادیده گرفته شود و آنچه که اینا میخواهند در افغانستان از اون طریق به قدرت مطلقه برسه. لذا این سفرها را آغاز کردن و این برمیگرده به این که حکومت افغانستان و جامعه جهانی و جمله ایالات متحده آمریکا در آینده چه تصمیمی و چه راهبردی میتونه در رابطه با صلح افغانستان و این مذاکرات که تا هنوز به صورت نیمبند آن پیدا کرده این از خود نشان میده.
جناب امینی، علی‌رغم این سفرهایی که هیئت سیاسی طالبان دارن و شما اشاره کردین که اینا از قطر خارج شدن، ولی طالبان مدعی هستن که ما یک هیئت صلاحیت دار در قطر حضور داریم، اما هیئتی که از طرف دولت افغانستان در اینجا حضور داره اینا صلاحیت کافی ندارن و سر هر مسئله باید با کابل مشورت بکنن. آقای استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان خواستاری مسئله شده که آقای اشرف غنی از قدرت بره کنار تا بحث مذاکرات صلح به یک نتیجه برسه. از اون طرف یک فایل از آقای امین احمدی هم منتشر شده از اعضای ارشد مذاکره کننده دولت افغانستان که ای گفته این دولت افغانستان پایدار نیست و در نهایت به سمت حکومت موقت در داخل افغانستان پیش خواهیم رفت. توصیه کرده که چندان مردم به این حکومت توجهی نداشته باشند. این مسئله را چطور ارزیابی میکنید؟
اون مسئله فایلی که مربوط به آقای احمدی است، اون یک دیدگاه شخصی داشته، در واقع بعضی دوستایشان سوء استفاده کردند، دیدگاه‌های شخصی را نه به صورت رسمی اونا باز انعکاس دادند. و به هر حال اون چی که مهم است یه که طالب ها تا هنوز هم متاسفانه صداقت و اخلاص و یک رنگی خود را در میز مذاکره هم نشان ندادن و کوشش کردن که از طرف جنگ و از طرف خشونت و از طرف کشتار و انفجار و انتحار در مقدرات افغانستان اینا حاکم شوند. و این چیزیست که در شرایط فعلی برای مردم افغانستان و حتی جامعه جهانی قابل قبول نیست. بنابراین هیئت مذاکره کننده ای که در قطر هست اینا صلاحیت دارن، اما طالبات تا هنوز هم حاضر نشدن که روی توحید آجنده یک نشست کاری داشته باشه، آجنده ها رو توحید بکنه. و یک طالبای گپ میزنه بیشتر خوب جنبه تبلیغاتی داره. اگر هیئت مذاکره کننده افغانستان از کابل که در واقع نماینده دولت افغانستان است، نماینده جمهوری اسلامی افغانستان است، اینا الهام میگیره و یک حق طبیعی است. اما سوال است که طالبا از کجا الهام میگیرن؟ اینا بعد از اینکه جلسه قطر به تعطیلی رفت، اولین سفرش در پاکستان بود.
تحلیلی بود از لیاقت علی امینی، تحلیلگر با مسائل سیاسی در ارتباط با شرایط این روزهای صلح افغانستان. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که تظاهرات روز گذشته در منطقه بهسود میدان وردک به خشونت کشیده شده که در نتیجه شماری از مردم کشته و زخمی شدند. دانش در صفحه فیسبوک خودش نوشته که به زودی هیئت با صلاحیت برای بررسی دقیق و همه جانبه این رویداد به منطقه اعزام خواهد شد و از مردم این محل تقاضا کرده که با خویشتنداری از بروز خشونت و تنش بیشتر جلوگیری بکنند. دانش در بیانیه خودش افزوده که ما از ساعت اولیه بعد از وقوع حادثه موضوع را با مسئولین مربوطه در شورای امنیت ملی و وزارت امور داخله و مسئولین ولایتی با جدیت دنبال کردم و با بزرگان مردم منطقه در کابل هم از نزدیک در تماس بودم و به مسئولین محلی هم هدایت داده شد که به زخمیان حادثه به طور عاجل رسیدگی بکنند. کشته و زخمی شدن و ایجاد خشونت از طرف هر کسی و به هر انگیزه‌ای که باشه به هیچ وجه قابل قبول نیست. ضمن اظهار تأسف شدید از بروز این رویداد تلخ و مردم منطقه، اطمینان میتم که هیئت رهبری حکومت در جریان موضوع قرار داره و به زودی هیئت با صلاحیت برای بررسی دقیق و همه جانبه قضیه به منطقه اعزام خواهد شد. در همین حال وزارت داخله افغانستان طی انتشار بیانیه گفته که رهبری قماندانی امنیه ولایت میدان وردک از چند روز بدین سو به منظور معرفی قماندانهای جدید حصه اول و دوم و همچنان تحکیمات پوسته های پلیس به این ولسوالی ها به سر می برند. افراد مسلح غیر مسئول وابسته به علیپور با حضور در این ساحات مانع حضور و فعالیت نیروهای امنیتی و پلیس شدند. تعداد از افراد مسلح غیر مسئول مربوط به علیپور در مقابل تعمیر ولسوالی بهزود تجمع نموده و بالای نیروهای امنیتی و مردم انداخت مسلحانه کردند. در ادامه این بیانیه آمده با تأسف از اثر این آشوب تحت نام تظاهرات که از تعداد باشنده های محل نیز استفاده صورت گرفته بود، شماری از نیروهای امنیتی و 5 تن باشنده های محل مجروح گردیدند، 7 تن از افراد مسلح غیر مسئول زخمی و 9 تن دیگر کشته شدند. پلیس به منظور کنترل وضعیت دست به فیرهای هوایی زده و تلاش نمود تا وضعیت را به حالت عادی برگردانه. پلیس در پیوند به این حمله مسلحانه 68 تن از افراد مسلح غیر مسئول را بازداشت کرده و اکنون وضعیت زیر کنترل پلیس قرار دارد. محمد کریم خلیلی از چهره‌های جهادی و رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان همتای بیانیه گفته که در حالی که کشور ما با انواع چالش‌های شکننده دست به گریبان است، متأسفانه در ساحه بهسود ولایت میدان وردک که همواره یکی از مناطق امن و حامی نظم و نظام بوده، از سوی نیروهای دولتی علیه مردمی که تجمع مدنی و مسالمت‌آمیز داشته از قوه و خشونت استفاده شده. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، و میخوایم که در ارتباط با همین موضوع با جناب آقای مبلغ صحبت بکنیم. آقای مبلغ سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب خبرهای مربوط به بحث بهسود را ما تقدیم شنوندگان خوب برنامه انعکاس کردیم. تحلیل و ارزیابی شما را نسبت به این جریان بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام ارادت خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان و همچنین عرض احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه دارم. مسئله بهسود از مدتی قبل احساس میشد که آبستن تحولات و آسیب‌هایی هست.
بله.
نیروهای قمندانی امنیه میدان وردک مدتی بود که با مقدار زیادی ادوات و تسلیحات در منطقه حضور پیدا کرده بودند. دانه اینها هم معرفی قمندانهای امنیه ولسوالی ها بود، ولی بله. حضور این نیروهای نظامی در منطقه ظاهرا طولانی شد و مدت زمان زیادی را در بر گرفت. خب این حضور طولانی مدت این شایعه را نزد مردم محلی به وجود آورد که مجموعه ای از نیروهای پلیس برای معرفی قمندانها نیامدند، بلکه برای تقابل با مجموعه ای که موسوم هست به جریان مقاومت در منطقه بهسود در اونجا حضور پیدا کرده. خب مسئله ای که اینجا مهم هست این است که ما نسبت به این جبهه مقاومتی که در بهسود وجود داشت یک پیش ذهنیت کافی داشته باشیم.
بله.
در طول 10 سال گذشته مناطق مختلفی از بهسود مانند سفید چشمه، منطقه جلدیز و مناطقی از این دست همواره مورد حملات گسترده طالبان واقع می شده و از طرف هم در فصلهای بهاری سال کوچی ها با تجهیزات و امکانات بسیار قوی نظامی از این مناطق به سمت مناطق هزارنشین و هزارجات حرکت می کردن، به سمت ولایت بامیان و دایکندی و مناطق دیگر حرکت می کردن. خب معمولا به تنش‌های بین مردم محلی و نیروهای طالبان و همچنین کوچی هایی که از این مسیر قصد عبور داشتن همیشه به وجود می آمده و درگیری هایی به وجود می آمده که آسیب این درگیری ها به مردم محلی بیش از اندازه وارد می شده. هم دارایی های اونها تلف می شده در این عبور و مرور ها و هم این که در واقع جوانان اینها هدف حملات قرار می رسند کشته می شدند. و در نتیجه در چند سال گذشته جریانی در این منطقه به وجود آمد موسوم به جبهه مقاومت که اینها مسئولیت مثل امنیت منطقه را به عهده گرفتن و تقریبا میشه گفت در این راستا موفق هم بودن.
بله.
خب این جبهه مقاومت علل قاعده نباید در تخالف با حکومت مرکزی قرار داشته باشه، بلکه باید به حکومت مرکزی کمک بکنه تا در حفظ و تأمین امنیت بخشی از جغرافی های افغانستان کمک کننده دولت باشه. اما عملا چنین اتفاقی به نظر نیفتاد و اختلافات بین فرماندهین این جریان و جبهه با حکومت مرکزی به وجود آمد که البته این نمیشه از اختلافات سیاسی و نزاع و کشمکش های نژادی و قومی و همچنین سیاسی که در کابل بین جریان های مختلف در حال روی دادن بود دور دانست و با اونها بی ارتباط دانست. همه اینها باعث شد که در بهسود طی 2-3 سال گذشته یک حجم بالایی از تنش بین نیروهای موسوم به جبهه مقاومت و دولت مرکزی وجود داشته باشه.
بله.
و هر از گاهی هم درگیری های کوچکی هم بین اینها به وجود بیاید. خب آنچه که برای مردم های اهمیت هست، مردم فقط امنیت میخواهند، یعنی میخواهند که مسیرهایشون راههایشون امن باشه، دارایی هایشون و مواشیشون و زراعت هایشون محفوظ باقی بمانه و این خواسته معقول و اولیه است که هر باشنده کشور و هر شهروند افغانستانی از حکومت خودش میتونه داشته باشه.
بله.
وقتی که حکومت توان این کار را نداشته باشه یا از این برای این کار نداشته باشه، مردم ناچار هستن که از ظرفیت های خودشان برای دسترسی به این حقوق اولیه و خواسته های اولیهشان استفاده بکنن و مردم بهسود دقیقاً به دنبال چنین چیزی هستن، وگرنه که مردم نه عاشق چشم ابروی کسی هستن و نه از کماندان های محلی و از ایجاد یک حکومت منطقه‌ای و محلی موازی با حکومت کابل حمایت میکنن، بلکه مردم به دنبال این هستن که اون خواسته های اولیه یا حقوق اولیه ایشون تامین شود.
خب آیه مبلغ، آیا این احتمال وجود داره که این تنش ها بیشتر شود؟
شما این تنش ها رو به تنهایی در نظر نگیرید، این تنش ها رو در نظر بگیرید با اتفاقاتی که در پس افغانستان هم در حال افتادن هست. فایل ویدیویی که از جناب آقای احمدی منتشر شده از اعضای ارشد مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه مبنی بر اینکه ایشان گفته که دولت موقت آمدنی است و جامعه جهانی آقای اشرف خانی را نمیخواهد. از طرف دیگر طالبان هم هیئت های خودشان را فرستادن به مناطق مختلف و کشورهای مختلف از جمله ایران و روسیه تا رایزنی هایی را داشته باشند. همه اینها نشان میده که در سطح بین المللی و جامعه جهانی هم اتفاقاتی در حال روی دادن هست که ممکن هست بر فضای سیاسی افغانستان تاثیرگذار باشد.
بله.
خب وقتی که اینطور باشد این حجم از فشار حتما دولت افغانستان را وادار میکنه که نسبت به مسائل داخلی هم با شکل دیگری در واقع برخورد بکنه و برنامه‌ریزی به شکلی تنظیم بکنه که بتونه با استفاده از قوه قهریه جایگاه خودش رو تثبیت بکنه در جغرافیا و در مناطق مختلف. خب اگر حکومت به این سمت حرکت بکنه، احتمال افزایش درگیری‌ها و دامنه این درگیری‌ها هست. منتها اگر دولت در این شرایط یک حرکت معقولی رو روی دست بگیره و به خواسته های مردم و نیاز تامین نیازهای اولیه مردم اهمیت قائل شود، در اون صورت امکان این که دامنه درگیری ها کاسته شود و از جنگ جلوگیری شود هم وجود دارد. بله.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مبلغ، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنیم، موفق و معید بریم.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با اتفاقاتی که دیروز در منطقه بهسود میدان وردک اتفاق افتاد، که خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که متاسفانه در نتیجه درگیری که در بهسود اتفاق افتاد تعدادی از مردم کشته و زخمی شدند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. دقایق پایانی برنامه هست، چند تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم با توجه به زمانی که داریم و وقتی که در اختیار ما هست. مدیر عامل بانک صادرات ایران از موافقت رئیس کل بانک مرکزی با درخواست این بانک برای اعطای مهلت یک ماه بعد دارندگان حساب‌های فاقد کد شهاب از جمله مهاجران افغانستانی گفت. حجت الله سعیدی در گفتگوی در این باره افزود در ساعت گذشته کارت‌های بانکی شماری از صاحبان حساب فاقد کد شهاب یا شناسه هویت الکترونیکی به موجب بخشنامه بانک مرکزی و در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، آن هم پس از اطلاع رسانی های مکرر و هشدارهای مداوم خبری و رسانه‌ای، مسدود شد. وی افزود هدف از این اقدام اجرای قوانین ناظر به شفافیت در تراکنش‌های بانکی بود که نیازمند صحت اطلاعات هویتی صاحبان حساب است، قاعده‌ای که نه فقط در ایران بلکه در اغلب کشورهای جهان و نه تنها نسبت به اتباع خارجی بلکه نسبت به تمامی صاحبان حساب‌های بانکی به دلایل مختلف از جمله پیشگیری از پولشویی رعایت می‌شود. مدیر عامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه بانک مرکزی از مدت‌ها پیش اخذ اطلاعات هویتی کامل و صحیح را برای مشتریان و صاحبان حساب‌ها و کارت‌های بانکی الزامی کرده افزود، انتظار می‌رفت دارندگان این گونه حساب‌ها فراخوان‌های صورت گرفته را جدی تلقی کرده و نسبت به تکمیل اطلاعات حساب خودشان اقدام می‌کردند، کاری که لازمه آن اخذ کد شاه بود. وی افزود اتباع ایرانی برای دریافت این کد به ارائه کد ملی و اتباع غیر ایرانی به ارائه کد فراگیر که توسط وزارت داخله داده میشن نیاز داشتند. سعیدی با اشاره به اطلاع رسانی های مکرر در این باره افزود، همچنان که از جستجوی ساده در رسانه ها و فضای مجازی برمی‌آید، از آغاز سال جاری پیگیری های مؤثر و متعددی توسط بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک ها به عمل آمد تا عزیزان غیر ایرانی فاقد کد شهاب بتانن اطلاعات هویتی خودشان را تکمیل و کد شهاب دریافت بکنند. با گفته وی، خوشبختانه بخش بسیاری از اتباع کشورهای همسایه به ویژه برادران و خواهران افغانستانی با توجه به این فراخوان‌ها تانستن کد شهاب بگیرن، اما تعدادی از این عزیزان بعضاً به دلیل قانونی نبودن مهاجرتشان موفق به دریافت کد شهاب نشدند. یه مقام ارشد بانکی تصریح کرد بانک صادرات ایران در کنار دیگر بانک‌های کشور با وجود اعتراض‌های رسمی و حتی حقوقی نسبت به فعالیت حساب‌های فاقد هویت، برای رعایت حال این گروه از مشتریان و طی رایزنی با مراجع زیربط مهلت اخذ کد شهاب را تمدید کردند، اما از آنجا که با برخی کارت‌های فاقد هویت تراکنش‌های مشکوک انجام می‌شد، در نهایت و پس از چندین بار تمدید، بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و طی آن همه بانک‌ها از جمله بانک صادرات ایران را به مسدودسازی کارت‌های فاقد کد شهاب از تاریخ 6 دلو سال جاری ملزم کرد. سعیدی با بیان اینکه پس از صدور بخشنامه مذکور، هشدارهای لازم به اشکال مختلف به تک تک صاحبان این حساب‌ها داده شد گفت، سرانجام بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از 6 دلو سال جاری ارائه خدمات به حساب‌های فاقد کد شهاب متوقف گردید و از آنجایی که بیشتر این گونه حساب‌ها در بانک‌های بزرگ متمرکز بودند، برخی حساب‌های دایر در شعب بانک صادرات ایران نیز مشمول اجرای بخشنامه مذکور شدند. مدیر عامل بانک صادرات ایران با تاکید بر لزوم قانون مداری و احتراز از مخاطرات ناشی از فعالیت حساب‌های بی‌هویت که موجب تضییع حقوق عمومی و آسیب به نظام بانکی کشور است، از ارائه مهلت یک ماهی جدید بر دارندگان حساب‌های فاقد شناسه هویتی خبر داد و اظهار داشت در اقدامی ارفاقی و برای آخرین بار ضمن فعالسازی موقت کارت‌های فاقد شناسه هویتی از صاحبان این گونه حساب‌ها می‌خواهیم تا با احترام به قانون حد اکثر طی یک ماه آینده نسبت به تکمیل یا تصحیح اطلاعات حساب خود و اخذ کد شهاب اقدام بکنند. مدیر عامل بانک صادرات ایران همچنین تصریح کرد حل دائمی مشکل پس از پایان مهلت یاد شده به همکاری و همراهی این گروه از صاحبان حساب در رفع نقص اطلاعات هویتی و اهتمام مهاجران محترم افغانستانی به اخذ کد فراگیر طی مدت مزبور بستگی داشته. با پایان این مهلت ارائه هر گونه خدمات بانکی به حساب‌های موصوف متوقف خواهد شد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور شما عزیزان شنونده میتونین که صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.